أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اختاروا إن شاء الله آخر بحث. صحبت راجع به قذارات و کسافت هاست. چی چیزی به نظر اسلام کثیف است و قذر، و چی چیزی کثیف یا قذر محسوب نمیشه؟ از جمله چیزهایی که اسلام و طب اسلامی اون را کثیف حساب میکنه آخر و قذر حساب میکنه، آهن است. آهن کثیف محسوب میشه. روایات بر این معنا تأکید داره. شاید یک بابی در وسائل وجود داره. متاسفانه آهن وارد زندگی مردم شده از هر جهت، هم از ناحیه محل سکونت که آهن، بیشتر خانه های امروزی با آهن ساخته میشه، و مهمترین غذای مردم که نان است روی آهن پخته میشه، و دستگاه ها و چیزهای لوازم خانگی خیلی هاش فلز است و آهن، ولی آهن مشکلات زیادی داره. شاید یکی از علل و اسباب شیوع MS و ALS و میوپاتی و دیسفرانی همین ورود آهن در زندگی مردم. این بحث شاید در هیچ فرهنگی و در هیچ طبی مطرح نیست، فقط در طب اسلامی. بله؟ MS و ALS و میوپاتی، دیسفرانی، تحلیل عضلات، انواع فلج، اینا همش معلول فلج کودکان. نه، آهن خود آهن است. آهنی که سه قسمت داره، یکی فولاد آهن، یکیش فولاد، یکیش استیل، یکی دیگه هم هست. حالا اینا کشی میخونی شدن شاید، نه شدن سنگیشه، ولی یه اسم دیگری داره. مهم این است که اینایی که شیمی خوندن میدونن همه اینها بهش FE اشاره میشه. FE در انگلیسی بهش میگن FE. FE این انواعی داره، ستا، استیل و فولاد و یکی دیگه. خیلی خوب، این آهن عرض شد یک بابی در وسائل داریم، دال بر این است که آهن نجسه. دست به آهن نباید بزنید. دست اگر به آهن یا به کلید بزنید دستتون رو بشورید. روایات متعدد در این زمینه داریم، اینجا فقط به یکی دوتاش اشاره شده. روایت اول بله از درباره آهن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، نماز در آهن، نماز خوندن در آهن یعنی چی؟ آهن همراهت باشه، آهن همراه شما باشه، نماز جایز نیست. لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، لا تجوز الصلاة، فإنه نجس ممسوخ، زیرا آهن نجس است و ممسوخ است. خب آیا اگر در لباس انسان یا همراه انسان آهن باشه نمازش باطله؟ نه، چون نجس شرعی نیست، کسی فتوا به نجاست نمیده. شاید روایاتی هم ازش استفاده میشه که آهن نجس نیست، نجس شرعی نیست، نماز خوندن با آهن اشکال نداره. پس این روایت چه میفرماید نماز نخونید با آهن؟ این فقها این روایت را حمل کردن بر کثافت است، گفتن نجس یعنی نجس لغوی است، نجس شرعی نیست، نجس به معنای لغویه. نجس لغوی یعنی کثیف، نجس در کتاب لغت به معنای قذر. پس میگه آهن، در آهن نماز نخونید، همراه شما آهن نباشه. چرا؟ چون نجسه یعنی کثیفه، چون کثیفه نماز نخونید، نه چون نجس شرعی نماز نخونید، چون نجس شرعی نیست، کسی فتوا به نجاست آهن نمیده. این چون کثیفه نماز نخونید، فقها همه را به این معنا کردن، این روایت را به این شکلی من. بله؟ چی؟ ممسوخ. و اما مسخ، مسخش به چه معناست؟ مسخ یعنی این تبدیل شده از یه چیزی به یه چیزی دیگر، مثل خوک یا میمونی که انسان بوده تبدیل شده به میمون. یعنی چی؟ یعنی زشت شده، چهرش عوض شده، احتمال داره آهن یا روزی طلا بوده آهن شده، شاید به این شکل مسخ شده، تبدیل شده، به این شکل در آمده. البته اعتقاد بنده این است که آهن مال زمین نیست، از جای دیگه به زمین آمده. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، نازل کردیم. این همون شهاب سنگایی که رو زمین میزنه، این اصل آهنه. بله، بله، ولی انزلنا نازل شده یا نشده؟ بوده اینجا رو زمین بوده یا نازل شده از آسمان؟ حالا کار نداریم، چون خود قرآن میگه فی بأس شدید، تصریح میکنه بأس شدید یعنی ضرر زیادی داره. و انزلنا الحبس مقابلش چی؟ لا بأسه. میگه لا بأس یعنی اشکالی نداره، فی بأس شدید یعنی اشکال داره و اشکال زیاد هم داره. خود قرآن داره تصریح میکنه. بله، اگر اینجوری خیلی از آهن قوی تر هست، نه بس مقابلش لا بس، نمیگیم لا بس، لا بس این اشکالی نداره. خب این روایت میگه نجس مسخه، یعنی با قرآن تعارض کرده. نه، بس به معنای لغوی که بگیریم یعنی اشکال داره، فیهی بحثون شدید. بله، نه بس ابزار جنگی نیست، هیچ کس نگفته بس یعنی ابزار جنگیه، بس یعنی اشکال. حالا قرینه میخواد، اون تفسیر میخواد از طرف ائمه و مفسرین. فیهی بحثون شدید یعنی وی ضرر داره، بس مقابل لا بس، میگیم آهن، آهن نه شده انگشتر آهنی. او حدید چینی سنگ اون، ربط از آهن نیست اون. او آهن نیست، اون سنگ چینیه، بهش میگن حدید چینی. آهن انگشتر آهنی در روایت نه شده. فانه زینت الجن و الشیاطین، این زینت شما نیست، زینت جن و شیطان است. خیلی خوب. چی؟ حتما با آهن باید ذبح بشه، ولی میگن محل ذبح را بشورید به خاطر حالا نجاست خون و آهن، هر دو معلوم نیست فقط خون باشه، آهن هم هست. چون میفرماید آهن دست بزنی دست بشور. کلید بله این برای جذب، اما این که اینکه مماسد داشته باشه، برای جذب بعضی باکتری هاست، باکتری های مفید جذب میکنه. چون زینت الجن و شیاطین، نه آهن نشده انگشتر، حالا بحث وسال بیشتر روایت نکرده، حالا بقیه روایت هم نگاه کن. نه شده، حالا کتاب وسائل نگاه کنید، نه شده. نه نه بله، نه این کار نمی کنیم، پنجره درست میکنی، آهن درست، چی در درست میکنی، هم دارم شمشیر درست میکنن، چاقو درست میکنن، منافع هم داره ولی ضرر هم داره. فیه بحثون شدید. اونا هم همینجوره، اونا هم همینجوره. شده نه باشه جز به آهن از این بله 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 وفیهم منافع بله. این همه قرینه معیر این معناست. حالا این روایات هم این معنا را تایید میکنه. اون علیاجه، یعنی علاوه بر آهن چیز دیگه هم دار، ولی آهن توش هست یقینا. یک نوعی از آهن، آهن در شیمی سه قسمت میکنن، یکی آهن استیل، یکی فولاد، یکی چدن. اشتباس دیگه، این خلاف روایات. بله این هم اسم یاد خب حکما اشتباه میکنن. بله روایت یه دونه نیست، یه بابی در وسائل. روایت تهذیب کافیه، بله روایت کافی. لا تجوز الصلاة، کافی تهذیب و وسائل. بله روایت دیگری هم بفهم فیر. بله آره بله رنگ اگر داره میگن شکار نداره. روایت دیگری فرمود فی رجل قص عفاره بالحديد، راجع به مردی است که ناخن‌هاش با آهن کوتاه کرد. او جزء من شعره، یه مقداری از موهاش با آهن کوتاه کرد، یعنی قیچی. بله اندازه ای داره، ایونشه اون، ایون آهن، خود آهن نیست، ایونشه. میدونم ایون آهن، اون هم اندازش اگر اندازه کمی باشه، اگر زیاد شد خوب نیست. خب چیزی در بدن ما اگر وجود داره معناش این است که پاک دیگه، خون هم در بدن ما هست ولی نجس. خب میفرماید که نه بخش عمده که نیست، مقدارش در سطح ها. فقط در پوسته زمینه. خب روایت فرماید کسی که فی رجلون قص عفاره، ناخونهاش گرفته با آهن، حالا ناخونگیر یا قیچی، او جز من شعره، موهاش کوتاه کرده، با قیچی با آهن، او حلقه با تیغ سرش را تراشید، قفاه پشت سر، قال علیه ان یمسحه بالماء، امام میفرماید این را باید با آب مس کنه، موها را، ناخونها را، سر را، ان یمسحه بالماء قبل ان یصلی، قبل از آنی که نماز بخونم. سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء، اگر نماز خوند و قبل بله این کارو نکرد، با آب مس نکرد، نماز خوند، چه حکمی داره؟ قبل ان يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاه، نمازش اعاده کنه، يعيد الصلاه، فلان الحديد نجس، چون آهن نجس است، و قال لأن الحديد لباس اهل النار، فرمود چون آهن لباس اهل جهنم است، و الذهب لباس اهل جنه، طلا هم لباس اهل بهشت است. خب البته روایتش متعدده، بابش در وسائل هست، بحثش هم شاید در جلد چهار خواهد آمد. حالا اینجا مختصر صرفا یه اشاره به این است که این کثیفه، این روایت میگه اگر نمازم خون نمازش اعاده کن. فقها فتوا نمیدن این نجسه، نجس شرعی، ولی روایت را حمل کردن بر کثافت، میگن چون کثیفه نماز نخون، چون نباید مؤمن مسلمان شخصی که نمازگزار کثیف باشه، در مقابل خدا بیسته در حالی که کثیف باشه. اون محلی که تراشیده شده مثل مو و سر و ناخن اینا، ولی روایاتی هم داری میگه دست بکیرید بزنید دستت هم بشو. بله ناخن، بله. مهم این است که این که برامون مهمه این از مجموعه این روایات کثیف بودنش ثابت بشه، جز و کثافات و قدارات محسوب میشه. البته حالا آیا آهن مستقل دارن؟ به شکل ترکیبی دارن؟ آهن ترکیبی اینا، آره اینا آلیاژ یا ترکیبی هن آهن، نه به شکل ترکیبی یا اکسید آهن یا چیز دیگری، خود آهن به تنهایی نیست. آهن بر اونها چون در مورد ملاکات احکام شرعی تابع صدق است. آیا مثلا بر سیب آهن صادقه؟ نه. این شکل. بحث بعدی مگس. روایت ما میگه مگس کثیفه، بخصوص اگر روی جای تری کثافتی بیسته و پرواز کنه بیاد روی لباس بشینه. خب یه روایتی از امام باقر فرماید قال بله ابی علی ابن الحسین علیه السلام یا بنیه اتخذ ثوبا للغائط، وقتی یک پیراهنی مخصوص دستشویی رفتن داشته باش. امام سجاد به امام باقر می فرمایند یه لباسی، یه پیراهنی مخصوص دستشویی رفتن داشته باش. رأیت الذباب یقعن علی الشیء الرقیق، دیدم مگس روی زمین خیس، روی نجاست خیس مرتوب می ایسته، ثم یقعن علیه، پرواز میکنه میاد روی لباس وای میسته. از یه رو نجاست آبکی و مرتوب، از روی نجاست آبکی، روی نجاست آبکی می ایستم، پرواز میکنه میان روی لباس من، ثم یقعن علیه. بله خب این داله بر این است که البته این کثافت شاید کثافت عارضی است، کثافت ذاتی نیست، عارضی است. البته خود روایتی هم داریم داله بر این است که مگس یه بالش کثیف زهره، یه بالش هم پادزهر است. روایت اینجوری هست، شاید در جلد سه خوندیم. خیلی خوب، البته این حتمی نیست، ضروری نیست. فقط ببینید ائمه به چیزهای ریز هم توجه میکنن در راستای بهداشت اسلامی، در راستای بهداشت و تمیزی و کسافت، کسافت ها و قدارت هاست. بعد امام باقر بفرماید که در تتمه همین روایت، ثم اتیتو، سپس نزد پدرم اومدم، فقال ما کان لرسول الله ولا لاصحابه الا ثوبا واحدا فرفضه. امام سجاد به امام باقر میفرماید ولی چون پیامبر یه دونه پیراهن داشت، پیراهن تو تا پیراهن نداشت که یکی مثلا مخصوص دستوی رفتن، یکی مخصوص مورد دیگر، چون پیراهن پیامبر و اصحابش یه پیراهن داشتن، حالا این کار رو نکن که پیراهن مخصوص دستوی رفتن داشته باشی. خیلی خوب، این ولی در مجموع بحث کسافت از این روایت ثابت میشه. بحث بعدی مو، مو جزء کسافت ها محسوب میشه، چه موی انسان چه موی حیوان، این جزء کسافت ها نباید در پیراهن باشه، به خصوص موی حیوانی است که حیوانی است که خون جهنده داره و حلال گوش نباشه. خب روایتی داریم عن جعفر ابن محمد امام صادق انه کره شعر الانسان، کراهت داشتن موی انسان، و قال کل شیء سقط من الانسان فهو میته، فرمودند که هر چیزی از انسان میریزه میفته این میته مردار است. و رخص فیما جز انها، البته فقط در مورد حیوانات اجازه دادن، بما جز انها به حلال گوشت، من اصوافها پشمش، او بارها موی شتر، اشعارها موی بز، اذا غسله، به شرط اینکه شسته بشه، اذا غسله ان یلبسه و یصلا فیه و علیه، میشه اون نماز خوند، روی اون نماز خوند، اذا کان طاهرن، اگر بشورن، خلاف شعور الناس، ولی موی مردم هر چندم بشورن فایده ای نداره. که میت کدوم؟ نه شرط نیست، این نه میته یعنی اون چیزی که از زنده جدا میشه، این کلمه میته ما رو چیزهایی که از زنده جدا میشه، مثل موهاش، ناخنهاش، پوستش، اینایی که از او جدا میشن، فهمه حکم میته داره، حکم میته داره، فهمه میته یعنی حکم میته داره، میته که نیست، خودش در اصل میته است، مرده است، زنده نیست، مو زنده نیست، ولی حکم میته داره، نباید در بدن باشه، فهمه میته. خوردن مو که حرامه، کثیف بکنه، بحث کثافت هست، بحث نجاست شرعی نیست. هیچ کس نمیگه مو چیزیست که مالم تلجه الروح، چیزیست که جون نداره، مثل مو، ناخون، اینا پاکه، اینا همه پاکه، از نظر شرعی نجاست و پاکی پاکه، ولی از نظر کثیفی کثیفه، نباید در بدن باشه. بله، نباید در بدن باشه. خب ببینی پشم، میگه پشم را هم بشورید، پشم که پاکه، حتی از مرده هم باشه پاکه، تمیز و پاک، ولی بگه اینا باید بشورید. چی؟ خب موش جدا کنن، میگه مو از لای ماس میکشه، همین؟ لای همین. خب این یکی. بحث بعدی درباره کسافت های قانون دیگه فرماید هر چیزی بدبوه، هر چیزی بوی بد داره جزو کسافت ها محسوب میشه. بله، روایتی از حضرت امیر داریم، فرماید تنظفو بالماء، بشورید، پاک کنید، تمیز کنید به وسیله آب. از چی؟ تنظفو بالماء من النتن الريح، از چیزی که بدبوه، هر چیزی بدبو است تمیز کنید، بشورید، پاک کنید. تنظفوا بالماء من النتن الريح الذي يتأذى الذي يتأذى به، ای که بوی بدی داره و دیگران از بوش اذیت میشن، این را تمیز کنید، پاک کنید. ممکن از نظر شرعی نجس نیست، ولی از نظر کثیف بودنش کثیفه. نیاز به تمیز، تمیزی، تمیز کردن، تنظف و نظافت. نظافت غیر از پاک، طاهر و پاک است. نظافت یعنی تمیزی. تمیز کنید به وسیله آب هر چیزی که بدبوه. تنظفوا بالماء، بله، من النتن الريح، اینی که بوش بد است، الذي يتعذى به، دیگران را اذیت میکنند. تعهدوا انفسكم، مواظب خودتون باشید، مواظب پاکیزگیتون باشید. فان الله عز وجل يبغض من عباده القاذوره، خداوند تبارک و تعالی از میان بندگان آدم های کثیف را دوست ندارد. يبغض القاذور الذي يتعنف به من جلس اليه، این کسی است که دیگران و همنشینش یتعنف، یتعنف یعنی بینیش میگیره و صورتش را دور میکنه به خاطر بوی بدش. یتعنف، پس هر چیزی بوی بد داره، هر چند هم از نظر شرعی تن پاکه، مثل سیر، کسی که توی لباساش سیر باشه، این از نظر قانون بهداشت اسلامی کثیف محسوب میشه، چون بوش دیگران اذیت میکنه. به همین جهت میفرمایید کسی که سیر خورده به مسجد نیاد. خیلی خوب، پس بنابراین عنوان کثیف یا عنوان وسیع و گسترده است، شامل همه چیزهایی که بدبوه، هر چیزی که گندیده است، حتی میوه گندیده، آب لجن، شامل لجن هم میشه، شامل گوشتی که مونده و گندیده شده، میوه هایی که گندیده شده و حتی نونی که گندیده شده، همه اینها را شامل میشه، همه اینها جزو کثیف محسوب میشه. بله، 18 مورد کثیف، کسی از کثیف ها مطعومات است، این مواد غذایی، اینا نباید به بدن اصابت، شیر، گوشت، امثال اینها، همه اینها نباید به بدن، به لباس اصابت کند. در روایت صحیح السند از محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البان الابلی والبقر والغنم، از امام صادق پرسیدم درباره شیر شتر و گاو و گوسفند و ابوالها ادرارش و لحومها گوشتش، فقال لا تتوضا من، نیاز به شستن ندارد. و ان اصابك منه شيء او ثوبا لك فلا تغسله، اگر به بدنت اصابت کنه یا به لباست اصابت کنه نیاز به شستن ندارد. الا ان تتنظف، مگر اینکه به خاطر پاکیزگی. از نظر حکم شرعی نجس نیستند، ولی کثیفند، نیاز به تمیز کردن به خاطر پاکیزگی. الا ان تتنظف، از باب پاکیزگی است، پس معلوم میشه کثیفند، اینها میتونن کثیف باشن. روایت دیگری از پیامبر فرماد لا اخاف على امتی الا اللبن، برای امت من و بر امت من نمیترسم جز از شیر، الا اللبن، فان الشیطان بین الرغبه والضرع، زیرا شیطان، میکروب و ویروس، در این فاصله ما بین پستان اون گاو یا اون گوسفند و خود شیر و کف شیر است، در این فاصله قرار داره و این به انسان آسیب میزنه. پس معلوم میشه نجس اول خود شیطان، خود میکروب و ویروس. روایت دیگر، روایت عمار ساباطی از امام صادق میپرسه عن رجل توضع ثم اکل لحما او سمکن، وضو گرفت، دها سرود دست و دها صورتش را شست، بعد از اون هم گوشت یا ماهی خورد، هل له ان يصلي من غير ان يغسل، میتونه نماز خونه، نماز بخونه بدون اینکه بشوره؟ امام فرمود نعم، ان کان لبنون لم یصلی، ولی اگر شیر باشه نه نمیتونه نماز. حتی یغسل یده تا دستش را بشوره و مزمزه کنه و یتمضمض. و کان رسول الله یصلی و قد اکل اللحم، پیامبر چنین بودن نماز میخوندن، خب در صورتی که گوش خورده بودن، قبل ان یامن غیر ان یغسل یده، قبل از آنی که دستشون را بشورن. و این کان لبنن لم یصلی، ولی اگر شیر باشه نماز نمیخوند. حتی یغسل یده و یتمضمض، تا این که دستشون را بشورند و مزمزه کنند. خیلی خوب روایاتی هم داریم که میفرماید اگر شیر دختر روی بدن یا روی پیراهن بریزه یا اصابت کنه اون را بشورید، چون از مثانه مادرش خارج میشه. خب نونزهمین کثیف غمر، غمر یعنی غذای باقی مونده در دست و اطراف دهان، تأکید شده. روایتی از پیامبر داریم، لا یبیتن احدکم و یده غمره، کسی شب نخوابه در حالی که دستش آلوده باشه، کثیف باشه، بله نشسته باشه. و یعنی فان فعل فاصابه لمام الشیطان فلا یلومن الا نفسه، اگر دستش را نشست بعد شیطان به او آسیب بزنه، مبتلا به لمام شیطان که یه جنوع دیوانگی بشه، کسی را ملامت نکنه جز خودش را. روایت دیگری از پیامبر، ان الشیطان حساس و لحاس، شیطان حساس است، لحاس است، میلیسه، فاحذروه على بر، از او بر حذر باشید. على انفسكم من بات، کسی که بخوابد شب بماند، و فی یده ریحون، در دستش بوی قضا، بوی غمرن، ریح غمرن، بوی قضا، فعصابه شیئون، بله فعصابه شیئون فلا یلومن لنفسه، بعد مبتلا به بیماری بشه کسی را ملامت نکنه جز خودش را. خیلی خوب، پس این جزء کثافت ها محسوب میشه. باقی مانده قضا در دست و اطراف دهان علت اصلی این است که اینها را شیطان یعنی میکروب و ویروس را جذب میکنه، سبب آلودگی میشه، آلودگی به باکتری، آلودگی به شیطان، به میکروب و ویروس. پس نجس اصلی خودش شیطان و میکروب و ویروس که بعدن اشاره خواهیم کرد. بحث بعدی خاکروبه و اشغال، خاکروبه و اشغال در خانه، اینا جزو کثافت ها محسوب بشه. پیامبر فرمود اینا کثیفن، در خانه نگه ندارید. لا تبیتل قمامت فی بیوتکم، قمامه یعنی خاکروبه، در خونه شب نگذارید، همون روز از خونه خارج کنید. لا تبیت القمامت فی بیوتکم و اخرجوها نهارن، همون روز این را از خونه خارج کنید. فانها مقعد الشیطان، زیرا این محل نشینمند شیطان است. و لا تعو التراب خلف الباب، خاکروبه پشت در قایم نکنید. فانه مأوى الشیطان، زیرا این محل زیست شیطان است، محل پناه بردن شیطان، یعنی میکروب، باکتری. خب قمامه، خاکروبه، کناسه یعنی خاکروبه، و اینا از کثافت هاست و ماندنش در خونه صلاح نیست. پس به طریق اولا نباید در لباس یا در بدن باشه، این گرد و غبار و این خاکروبه ها را نباید در بدن انسان باشه یا لباس انسان باشه، زیرا اینها جزء کثافت ها محسوب بشه، در خونه هم نباید باشه. خیلی خوب، روایتی هم داریم میفرماید که ان اکثر مکاید الشیطان اکل الطین، بیشترین روش هایی که شیطان به وسیله اینها انسان را شکار میکند خوردن گل است. ان الطين يورث السقم في الجسد، گل سبب بیماری بدن میشه. و یهیج الداء، سبب تحریک بیماری میشه. بله البته بحثش قبلا در کتاب بیماری ها آمده، بس گل هم شاید جزو کثافت ها هم محسوب بشه، در بدن نباید باشه. این بحث بعدی بحث شیطان و میکروب و ویروس چیه؟ نداشت نوشتم؟ چی؟ بله بازی کنه، خب بعدم دستش بشورید، کثیف که هست، نباید با کثافت بمونه. بله احد الطهورین، بله در صورت نبود آب. میگم که احد الطهورین هست در روایت. این در صورت نبود آب دیگه نباید نمیتونه بشوره، آبی نیست و ضرر داشته باشه. بله بله متراب روی خاک خابیده بود، ولی خود روایت هم داریم که حضرت امیر قبل از نماز صبح کانه یقتمس فی البراء فراتی غمسه، میرفت در آب فرات وارد غوطه‌ور میشد، طلب النشاط فی صلاة الليل و بنا مستحبات غسل های مستحبی را انجام. این هم صادقه، نباید لا تو بیت القمامت فی الدار، نه در داخل خانه نگه ندارید، اشغال خاکروبه در داخل خانه نگه ندارید. چرا؟ چون محل زیست شیطان است، چون میکروب و ویروس در اونها زندگی میکنه، زاد و ولد میکنه، نباید اینها را نگه دارید. این جزء کارهای بدیست و کار خوبی نیست. یکی از کسافت ها خود شیطان است. ببین تئوری اسلامی قبل از این غرب و اروپا و بحث میکروب و ویروس را مطرح میکنه، کثیف بودنش و اینکه به انسان آسیب میزنه و باید انسان بدنش رو از میکروب و ویروس حد الامکان دور کنه. خیلی خوب، همین جهت میفرماید ناخن ها را بگیرید. چرا؟ چون شیطان یعنی میکروب و ویروس زیر ناخن قایم میشه. خب چی چیزی زیر ناخنه؟ خب میکروب و ویروس دیگه، مشخصه. شیطان وسواس خناس که نیست، اما میکروب و ویروس زیره. روایتی داریم که ان استر ما استر و اخفا ما یسلط الشیطان، مخفی ترین راه و پوشیده ترین راهی که از اون راه شیطان به انسان آسیب میزنه، وارد بدن انسان میشه، این که زیر ناخن قایم میشه. ان استر پوشیده ترین، اخفا مخفی ترین راه، ما یسلط الشیطان من ابن آدم، از این راه و از این وسیله بر انسان مسلط میشه. انصار یسکن تحت الافار، این که این میکروب و ویروس زیر ناخن ساکن میشه، محل سکونت میکروب و ویروس از زیر ناخن است. چون محل سکونتش زیر ناخن است، این بله قوی ترین وسیله شیطان برای این که بر انسان مسلط بشه، وارد بدن انسان، چون انسان غذا میخوره وارد بدن، از زیر ناخن منتقل میشه به دهان، از دهان به داخل بدن، و به این وسیله بر انسان مسلط میشه. قوی ترین راه و وسیله‌ای که وسیله اون بر انسان مسلط میشه همین که زیر ناخن قایم بشه. پیامبر فرمود لا تؤو مندیل الغمری فی البیت، پارچه‌ای که درش گوشت بوده، چرب است، کثیف است، در خونه نگه ندارید. فانه مربض الشیطان، این محل زیست شیطان است. فانه مربض الشیطان. خب روایت دیگری فرماید لا تشرب الماء من ثلمت الاناء، از شکستگی، محل شکستگی ظرف آب نخورید. ولا من عروته، از دسته و عروه اناء هم ظرف آب نخورید. فان الشیطان یقعد على العروه، زیرا شیطان میاد روی دسته می نشیند و ثلمه و محل شکستگی می نشیند. البته دیوان های قدیم سراخ میکردن، یه حلقه ای میذاشتن، میگن در این سراخ از این طرف، طرف این حلقه عروه بهش میگن، از طرف این حلقه و محل اون سراخ آب نخورید، چون اینجا شیطان میشینه. سوال میکنیم چه چیزی در اونجا میشینه؟ خب معلومه میکروب و ویروس میشینه و از این راه به داخل بدن منتقل، از محل شکستگی، چون شکستگی کثافت و قدارت در جمع میشه، میکروب در اونجا قایم میشه. فرماید از اونجا آب نخورید، چون محل نشستن شیطان است. روایت دیگری میفرماید، به روایت خیلی زیاده بحث شیطان گذشت، ولی حالا بحث کثافتش مهمه. به عنوان شیطان و میکروب و ویروس یک کثیف محسوب میشه. پیامبر میفرماید که بله وقتی خمرو، این تموم میشه انشاءالله تا قاعده، خمرو آنیتکم، ظرفاتون را بپوشونید، و اوکو اسقیتکم، مشکاتون را سر مشکا را ببندید. فن شیطان لا یکشفو غطاعا، شیطان نمیتونه در پوش قضا را باز کند. ولا یحلو وکاعن، بند سر مشک را باز نمی کند. خیلی خوب، پس این مسئله میکروب، مسئله باکتری، مسئله آلودگی اسلام به اون اشاره داره، خیلی ظریف، خیلی دقیق. خب پس بحث اینکه انسان باید از میکروب و ویروس پرهیز کنه، از آلودگی چیزهایی که آلوده به میکروب است پرهیز کنه، این اسلامی قبل از آنی که غربی بشه. اگر غربی ها امروز مسئله باکتری و آلودگی به عنوان یک شاخصی در بهداشتشون و در درمانشون، این از روایت ما گرفتن، تو همین روایت بحث شیطان. البته فرقش این که در روایت ما به اسم شیطان آمده و اینا میگن میکروب و ویروس، هرچند میگن در نسخه اصلی کافی کلمه میکروب و ویروس هم آمده است. جن؟ چرا خاک نکنید؟ خب جن و شیطان از یک سنخنینا یا خانوادن. انهو کان من الجن، شیطان از جن بوده. خب پس بنابراین ما این میکروب و ویروس میتونیم به لیست کثافت ها اضافه کنیم، کثافت هایی که از نظر اسلام کثافت محسوب میشه. از این مجموعه این روایات این معنا به دست میاد. خب میتونیم چیزهای دیگری هم اضافه کنیم، مثلا آب دهان بیمار چون میکروب داره، به چیزی که بیمار به او دست داده، موارد دیگری. هر جا این روایات به ما ملاک میده، هر جا که میکروب هست، هر جا که میکروب زیاد باشه، هر جا که آلوده است، حالا خاکروبه باشه چون محل زیست شیطان، زیر ناخن باشه، موها، روایتی هم داریم موها شیطان زیر مو قایم میشه، و حالا چیزهای دیگری که علم جدید امروز کشف کرده، مثلا آب دهان بیمار، چیزی که بیمار به او دست زده، غذایی که بیمار از او خورده، شاید اینها را هم بشه به اون اضافه کرد. این راجع به این ناکذاب. آخریش هم استفراغ، این غذایی که انسان بر میگردونه، این هم نجس کثیفه و معلومه بدبوه. ما قانون داریم هرچی بدبوه، هرچی کثیفه، طب را نمیپذیره، اون کثیفه. و علاوه بر این هم روایتی در این زمینه داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا قاء الرجل، اگر شخص استفراغ کند و برگرداند، و هو علی طهر، در حالی که پاکیزه باشه، هل یتمضمض، بلا مزمزه کنه، زیرا این هم کثیفه، استفراغ نیاز به شستن و مزمزه داره. و معناش اینه، این مزمزه کسی نگفته واجبه، شرعیست، ولی به عنوان کثیف باید حساب کنیم. از این روایت حداقل معنایی که از این استفاده کنیم این کثیف است. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الرعافو خوندماغ و القی و التخلیل یسیر الدم، خلال کردن است که همراه با خارج شدن خون. اذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، اگر از اون بدت آمد و را کراهت داشتید، کثیف میشموری، این وضوء را خراب میکنه، نقض میکنه. کدوم وضوء؟ وضوء لغوی نشرعی، شستن صورت و دهان، صورت بعد دست و صورت. و ان لم تستكره لم ينقض، اگر کثیف نشماری، انقدر نباشه که کثیف محسوب بشه، این وضوء یعنی شستن دست و صورت را خراب نمیکنه. این بحث وضوء شرعی نیست، چون کسی قائل نشده خون دماغ، خلال کردن، استفراغ وضوء را باطل میکنه، کسی قائل نشده. ولی اینجا میفرماید وضوء را دوباره اعاده کن، مراد از وضوء همون وضوء لغوی یعنی شستن دست و صورت. پس اگر رعاف خون دماغ مبتلا شدی، استفراغ یا خلال کردی، خون خارج شد، اگر اندک باشه مهم نیست، ولی اگر زیاد باشه و کثیف محسوب بشه خوبه این وضوع یعنی خوشستن صورت دست و صورت را دوباره انجام بده. صحبت نجاست و طهارت نیست، اونها کسی قائل نیست، روایات چیزی دیگه دلالت داره که اینا پاکند و سبب نقض وضوع نمیشن. ظاهرا وقت تمامه، به این مقدار اکتفا میکنیم. فقط مونده بحث دارو، یه دارویی که بله نه اون بخاطر بدبوییشه. یکی از چیزهایی که بدبو محسوب میشه
بله
شما خوندیم یکی از چیزها که کثیف محسوب میشه جه بدبو، هر چی بدبو کثیف محسوب میشه. به همین جهت برای نورم میفرماید که برای نورم میفرماید بعد از اون از برگ هلو استفاده کنید تا بوشه برطرف کند. بله خب بحث دارویی که امروز معرفی میشه داروی صفرابر است، داروی بسیار خوب، مفید و مؤثر و مقدار مصرفش خیلی زیاده. شاید بعد از داروی صاف کننده خون و داروی جامع امام رضا از نظر مقدار مصرف و نیاز داروی صفرابر در مرتبه سوم میاد. این خیلی به این دارو نیاز است و این دارو خیلی مؤثر و مفید و درمان خیلی از بیماری هاست. و درمان صفرابر، صفراس، غلبه صفرا در بدن برطرف میکنه، درمان میکنه، درمان غلبه صفرا. صفرا اگر زیاد شد در بدن باید کاری کنیم که اندازش و مقدارش کم بشه. آثار صفرا، عصبانیت، درمان عصبانیت است. درمان تلخی دهان، درمان خواب آلودگی صبحگاهی، اینایی که صبح میخوابن، این معلول غلبه صفرا و صفرابر برای اونها درمان است. درمان بله آبریزش بینی دهان، چون صفرا سبب میشه که انسان تشنه بشه، زیاد آب زیاد بخوره بدن مرطوب میشه. درمان رطوبت بدن، درمان تکرر ادرار، نه که مبتلا به تکرر ادرار میشن و همیشه این صفرابر بخورن تشنگی را برطرف میکنه، خوردن آب را کم میکنه و تکرر ادرار به دنبال او کم بشه. درمان خیلی از بیماری ها، درمان خوبی است، داروی خوبی است صفرابر. البته صفرابرها یکی دوتا نیست، زیادن اینای که صفرا را از بین میبرن، مثل مرکب یک، مثل سویق عدس، مثل آلو تازه، اینا درمان صفراست. ولی یه داروی ترکیبی داریم به نام صفرابر و اون ترکیب از این چند تا گیاه، یکی تخم خرفه دو واحد، تخم خرفه دو واحد، خود خرفه، برگ خرفه هم دو واحد، حلیله زرد، حلیله زرد هم دو واحد، کاسنی سه واحد و سقمونیا یک چهارم واحد، سنجد دو واحد، ترنجبین یه واحد، صبر زرد یه واحد، جوشیر هم یه واحد. بله سنجد یه واحد، ترنجبین یه واحد، صبر زرد یه واحد، جوشیر هم یه واحد. این صفرابر کاملترش، یعنی تخم خرفه دو واحد، خرفه دو واحد، حلیله زرد دو واحد، کاسنی سه واحد و سقمونیا یه چهارم واحد و سنجد یا واحد، ترنجبین یا واحد، صبر زرد یا واحد، سقمونیا که گفتیم، جوشیر هم یا واحد. چرا؟ در رساله ذهبی آمده. بله آسیاب میشه و ولک میشه. بله این صفرابر، ببین قانون کلی در صفرابر عرض کنم، ما صفرا غلبه صفرا از چند جا از چند راه درمان میکنیم. یه راه این است که اموری که صفرا را از بدن خارج میکنن، مثل سقمونیا، السقمونیا مسهل لصفرا، صفرا را از بدن خارج میکنن. بله مثل افتیمون درباره سودا بر سودا فرمود الافتیمون ینزف المرت السودا، را به شکل خوریزی از بدن خارج میکنن. یکی حلیله زرد این خاصیت داره، حلیله زرد صفرا را از بدن بیرون میکنه. یکی اینه از یه طرف. طرف دیگش اینه پیامبر فرمود که درمان مره چه سودا چه صفرا درمانش مش، استفاده از ملین، پس میشه از ملین ها استفاده کنیم. یکی از ملین ها صبر زرد است، یکی از ملین ها سقمونیا، خود سقمونیا قوی ترین ملینه. یعنی انسان اگر از 2 گرم، البته سقمونیای اصل، اگر از 2 گرم بیشتر سقمونیا بخورد انقدر اسهال میشه که میمیره، میفته سمیه تا این حد، خیلی اسهال قوی. ولی مهمش این است که سقمونیا مسل صفراست. خب سنجد هم صفرا را از بدن خارج میکنه. اینا بله اینا خارج. بعضی از کردم از باب این که مسهل هست، یکی سقمونیا یکی صبرزد یکی ترنجبین، اینها چون مسهلن درمان صفرا، درمان دیگر صفرا از نظر مزاجشه. چون صفرا گرم و خشکه، امام صادق بفرماید من گرم را با سرد درمان میکنم، خوش را با تر درمان میکنم. پس هر چیزی که سرد و تر است درمان صفراست، بنابر این روایت. به همین جهت خرفه و تخم خرفه، خرفه و تخم خرفه سرد است و مرطوب، مزاج صفرا را درمان میکنه. پس از 3 جهت، یکی از ناحیه مزاجش، یکی از ناحیه خارج کردن خود صفرا، یکی از ناحیه اینکه ملیم برای صفرا خوبه. و دواء المرتی المش، پیامبر میفرماید استفاده از ملیم این مقدار. یعنی اینا آسیاب کنند و شب یک قاشق مرباخوری و اندازه فندق.